بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 139، صفحه 328، تاریخ 16 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وأنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ففيه أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة، والشك في انقضائها فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع. بحث در استدلال بر براءت به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود. متن حدیث و توضیحاتش رو دیروز عرض کردیم. خلاصه استدلال به حدیث این است که امام علیه السلام فرمودند اگر کسی در مسئله عده یک زن جاهل بود نسبت به اصل عده، یا جاهل بود نسبت به حکم حرمت، این فرد معذور است و هازا معنى البراءه. شیخ انصاری در مقام جواب می فرمایند این دو فراز روایت رو جهل به عده و جهل به حکم رو باید بررسی کنیم تا ببینیم آیا مثبت براءت است یا نه. ایشون ابتدا جهل به عده رو بررسی میکنند. میفرمایند جهل به عده در سه قسم است. و در هیچ یک از سه قسم براءت جاری نمی شود. اما قسم اول، مکلف یقین به عده داره، و همچنین علم داره به مقدار عده، میدونه عده یک زن مثلا سه طهر، سه ماه و ده روزه و غیره. لکن شک دارد در این که عده این زن منقضی شده یا نه. می فرماین اولا اینجا شبهه شبهه موضوعیت. شک داره این زن عدش منقضی شده یا نه، این میشه شبهه موضوعیه. نتیجتاً ربطی به محل بحث ما که شبهه تحریمیه است نداره. بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه است. و ثانیاً اینجا جای براءت نیست، اینجا جای استصحاب است. یقین داره این خانم در عده بوده، شک داره عدهش تمام شده یا نه، باید وجود عده رو استصحاب کنه. این قسم اول که به دو دلیل ربطی به بحث براءت نداره. اما قسم دوم، وجود عده رو یقین داره، میدونه زنها بعد از طلاق بعد از وفات عده‌ای دارن، شک داره در مقدار عده. که عده زن چند اندازه است؟ 3 ماه، 6 ماه، 1 ماه، چقدر؟ خب اینجا این شبهه شبهه حکمیه است، شکی نیست، چون اندازه عده به حکم شارعه، شارع مقدار عده رو مشخص. پس شبهه شبهه حکمیه است، لکن اینجا هم جای براءت نیست. یعنی شک این آقا در حقیقت در این است که آیا این زن در عده هست یا نه. مثلا اگه عده 1 ماه باشه، این زن در عده نیست. اگه مقدار عده 3 ماه باشه، این زن هنوز در عده است. اینجا هم استصحاب می کند بقاء عده. پس اینجا هم جای براءت نشد. قسم سوم، جهل دارد و شک دارد به اصل عده، شک داره آیا زن مطلقه اصلا عده داره یا نداره. خب اینجا در این صورت اولا واجب جستجو کنه. می‌فرمایند در این صورت حکم عده چون از ضروریات مکتب اسلام است، هر کس یک بار سوال کنه از کسی، با یک سوال شکش بدتره میشه. این وجود عده در اسلام از مسائلی است که عوام مردم هم میدون. از تا سوال کرد شکش بدتره میشه، دیگه جای براءت نخواهد. تا سوال کرد یقین پیدا میکنه حکم عده در اسلام هست، دیگه جای براءت هست. حالا ثانیاً سوال نکرد، و به همین شکل این زن رو عقد کرد، شک داره این عقدش مؤثره یا نه، این زن درش حلال شده یا نه. اینجا هم استصحاب عدم حلیت جاری میکنه، میگه قبل از عقد این زن حلال نبود، الان شک دارم، اصل عدم حلیه. پس معلوم شد شک در اصل عده سه قسم داره، در هیچ یک از این اقسام براءت جاری نمیشه. چی؟ این جاهل مرکب یا جاهل قاصر یا جهل بسیط، بحث ما در شک. اگر بگید اصلا داخل به اصل عده هست، این جهل مرکب داره، اونجا که اصلا جای براءت نیست. اگر اوجوری باشه بله، حکم برش نیست ولی جای براءت هم نخواهد. ما باید شک رو درست کنیم که بحث براءت بشه. مستدل میگه شک داره در این که عده‌ای در اسلام هست یا نیست. پس معلوم شد در این سه قسم جای براءت نیست و بحث معذوریت و عدم مؤاخذه اینجا معنا نداره. بگیم طرف عقاب نداره، نتیجتا براءت جاری میشه. سوال، شما میگید در شک در عده مؤاخذه ممکنه باشه و طرف معذور نیست، یعنی نمیتونه براءت جاری کنه. این خلاف روایته. صریح روایت این بود که با شک در عده طرف معذور است. در جواب می‌فرمایند این معذوریت معناش این نیست که طرف معذور است و عقاب ندارد و براءت جاری کنه، نه، بلکه خود امام توضیح میدن مراد از معذوریت این است که این عقدش باطله، لکن این زن برش حرام مؤبد نیست، یعنی بعد از عده میتونه با این زن بیاد ازدواج کنه. صریح عبارت امام این بود. حالا از رو میخونیم. نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، معذور است در این که دوباره باش ازدواج کنه، یعنی میتونه باش ازدواج کنه. پس حدیث نمیگه عقاب نیست، مؤاخذه نیست تا اینکه شما براءت جاری کنید بگید این معنای براءت، عقاب نداره. نه، حدیث نسبت به مسئله عقاب و جریان براءت ساکته. این جهل در عده، خلاصه معلوم شد جهل در عده سه قسم داره، در هیچ قسمش براءت جاری نمیشه. اینجا دقت کنید، شما توجه فرمودید که ما جهل رو در اینجا به معنای شک گرفتیم. با این توضیحاتمون جهل در عده بر سه قسم است، همه جا جهل رو به معنای شک گرفتیم. این یک قسمت از بیان شیخ انصاری. این قسمت رو بخونیم تا برسیم بود. و فیه ان الجهل بکونها فی العده، میفرمایند که استدلال به این حدیث از خارج گفتیم به دو فرازه. در یک قسمت امام میفرمایند اگر طرف جاهل به عده بوده عرض کنم که معذوره، در یک قسمت دیگه میفرمایند اگه جاهل به حکمم بوده معذوره. حالا این دو قسمت رو بررسی میکنیم ببینیم با اصل براءت مطابقه یا نه. میفرمایند و در این استدلال اشکاله، این که جهل به بودن این زن در عده، این سه قسم داره، هیچ قسمش با براءت نمیسازه. خب قسم اول، جهل به بودن این زن در عده، ان کان مع العلم بالعده، اگر علم به اصل عده داره، فی الجمله یقین داره در اسلام عده‌ای هست، مقدار عده رو هم میدونه، شک در منقضی شدن عده داره، و شک به انقضاها، شک در منقضی شدن عده است. فان کان شک فی اصل انقضا، اگر شک در اصل منقضی شدن عده است با علم به مقدار عده، که این یکی دو خط موضوع این قسم رو بیان میکنه، یقین به عده داره، یقین به مقدار عده داره، شک در منقضی شدن عده داره. خب این قسم اشکالش اینه، اولا فهو شبهتون فی الموضوع خارجون اما نحنو فی، اولا شبه موضوعیه میشه، شک داره عده این زن منقضی شده یا نه، این میشه شبه موضوعیه، این یک اشکال. ثانیا ما ان مقتزل اصحاب المرکوز فی الازهان عدم الجواب، با این که در اینجا باید استصحاب جاری کنیم، استصحاب عدم جواز مثلا نگاه کردن به این زن، تا دیروز این زن نگاه کردن بهش جایز نبوده، بعد از این عقد هم عدم جواز ثابته، با اینکه مقتضای استصحابی که ثابت در ذهن هاست عدم جواز است، این است که نگاه کردن به این زن مباشرت با این زن جایز نخواهد بود. پس این قسم که جای براءت نیست. حالا قسم دوم، و منه یعلم انه لو کان شک فی مقدار العده، از این قسم معلوم میشه که اگر شک مکلف در مقدار عده باشه، یقین داره اصل عده در اسلام هست، شک داره که مقدار عده این زن چقدره، سه ماه، سه طهره، یک ماه، چقدر، فهیه شبهتون حکمیه، اینجا شبه حکمی هست، چون مقدار عده به حکم شارع و شارع بیان کنه، پس این آقا شک داره در مقدار و اندازه عده، شبه حکمی هست. نهایت قصر فی سؤال عنها، این آقا اگه از اولین نفر میرفت سوال میکرد بهش جواب میداد. مسئله مقدار عده از مسائلی است که همه مسلمان ها میدونن. پس این آقا که در شک و شبه افتاده به خاطر اینکه سوال نکرده. ولیس معذورن فیها اتفاقا، بل اجماع این انسان معذور نخواهد بود در این، عرض کنم که شبه اتفاقا و اجماعا. اگر سوال میکرد حکم براش مشخص میشود. چرا معذور نیست؟ لأصالت بقاء العده. اینجا هم یه دونه استصحاب جاریه. بعد از این عقد شک داشته مقدار عده چقدره، با وجود این شک این زن رو به ازدواج خودش در آورده. خب حالا شک داره که آیا عده باقیه یا نه، اصل بقای عده هست، استصحاب بقای عده رو جاری میکنه. لأصالت بقای عده، به خاطر این که اصل بقای عده و احکام عده هست، اینجا هم استصحاب جاری. بل فی روایت اخرى، بلکه میفرمایند روایت صریح تری داریم که زن اگر شک داشت، اگر یقین به عده داشت، شک داشت عدهش منقضی شده یا نه، باید یقین پیدا کنه که عدهش منقضی شده، باید یقین پیدا کند که عدهش باقی نیست. در این صورت میتونه به ازدواج کس دیگه در بیاد. یقین لازمه اینجا. بل فی روایت اخرى انه، بلکه در یه حدیث دیگه چنینه، اذا علمت ان علیها العده، اگر زنی علم داشت به اصل عده، لزمت حل حجه، لازم است او را حجت و قطع و یقین، باید یقین پیدا کند به این که عدهش باقیه و یا عدهش باقی. این نباشه نمیتونه به ازدواج کسی دیگه در بیاد. فالمراد من المعذوریه، این جواب از اون سوالی است که ما بعد از قسم سوم گفتیم. ایشون هنوز قسم سوم رو ذکر نکردن، جواب از اون سوال رو بیان میکنن. سوال، شما تا اینجا دو قسم ذکر کردید، در هر دو قسم هم گفتید طرف معذور نیست، با اینکه روایت میگه طرف معذوره. چی میگید شما؟ میفرمایند مراد به معذوریتی که در روایت امام میفرمایند این نیست که طرف معذور، مؤاخذه نداره، عقاب نداره، این زن زنش عدالت البرائه جاری کنه، مراد این نیست. بلکه مراد از این که معذور است یعنی بعد از این که یقین کرد عده این زن تمام شده، میتونه دوباره باهاش ازدواج کنه. فالمراد من المعذوریه، جواب از سؤال مقدم، مراد از معذوریت عدم و حرمتها علیه مؤبدن، این است که این زن برو حرام ابدی نمی شود. لا من حیث المؤاخذه، مراد معذوریت از جهت مؤاخذه و نتیجتا اثبات براءت نیست. حدیث معذوریتی که امام ذکر میکنن، مراد معذوریت از عقاب نیست تا شما بگید اصالت البراءه جاری میکنه، مراد اینه که حرام ابدی برش نیست. به چه دلیل میگید؟ و یشهد له ایضا قولی علیه السلام، شاهد این مسئله قول امام است علیه السلام. بعد قولی، امام بعد از این که فرمودن نعم اذا انقضت عدتها، فرمودن جاز له ان یتزوجها، جایز است که این زن رو به ازدواج خودش در بیاره. خب این بهترین دلیل است در این که مراد از این که معذور است یعنی بعداً میتونه با این زن ازدواج کنه، نه این که مؤاخذه نداره، اصالت البراءه جاری کنه، همین عقدش درسته مثلا، نه. و کذا مع الجهل به اصل العده، وارد قسم سوم میشن. قسم سوم این است که طرف شک در اصل عده داره، همچنین با جهل و شک در اصل عده، در این صورت هم باز اصالت البراءه نمیتونه جاری کنه. اینجا هم جای فحص است و جای سوال. تا سوال کرد اصل عده براش معلوم میشه، جای براءت نیست. اگرم سوال نکرد با وجود این شک زن رو عقد کرد، خب باز یه دونه استصحاب داریم اینجا، استصحاب و عدم تأثیر العقد. و کذا مع الجهل به اصل العده، همچنین اگر مکلف جاهل به اصل عده بود، اینجا هم براءتی نیستش. چرا؟ لوجوب الفحصه، چون باید جستجو کنه. و اصالت عدم تأثیر العقد، شک داره که آیا این عقدی که کرده مؤثر یا نه، اصل عدم تأثیر عقد است. خصوصا مع وضوح الحکم، مخصوصا با اینکه این حکم بین مسلمان ها حکم واضحی بوده. الکاشف عن تقصیر الجاهل، که این کاشف از این است که این آقا تقصیر کرده سوال نکرده، شک که در اصل عده داشته سوال نکرده تقصیر کرده، به الا اگر سوال میکرد که مطلب برش واضح میشود. هازا امکان الجاهل و ملتفتن شاکا. این در صورتی است که جاهل ملتفت و شاک باشه. یعنی اینجا ما جهل رو به معنای عرض کنم که التفات و شک گرفتیم، گفتیم طرف شک داره. و امکان غافلن و معتقدن للجماع. قسم دوم و فراز دوم روایت این بود که جهل در حکم است. امام فرمودند جاهل به حکم معذور است. آیا این فراز مثبت براءت هست یا نه؟ می‌فرمایند این قسمتم ربطی به براءت ندارد. چرا؟ می‌فرمایند چون جهل در این قسمت به معنای شک نیست. جهل جهل بسیط نیست، بلکه در اینجا مراد از جهل جهل مرکب است. یعنی چه؟ فرمایند معناش این است که سؤال راوی در این صورت از کسی است که یقین داره که ازدواج در عده اشکال نداره، یقین داره به حکم، لکن از حکم واقعی غافل است. یعنی جهلش جهل مرکب است. اگر جهل در اینجا به معنای شک نبود، به معنای جهل مرکب بود، حدیث ربطی به براءت ندارد، چون براءت در جایی است که شک در حکم باشه. و اینجا ما گفتیم که مراد از جهل این است که طرف اعتقاد داره که ازدواج در عده اشکال نداره و از حکم واقعی غافل، همچه کاری کرد اینجا معذوره. سوال: به چه دلیل شما اینجا جهل رو به معنای شک نگرفتید؟ می‌فرمایند به خاطر وجود یک قرینه در روایت. خوب دقت کنید، امام علیه السلام فرمودند جهل به حکم آسان‌تر است، چون جاهل به حکم نمتونه احتیاط کنه. رو ما دیروز تو حدیث داشتیم، لأنه لا یقدر معها علی الاحتیاط. دقت کنید، اگر جهل به معنای شک باشه اینجا احتیاط ممکنه، طرف شک داره که ازدواج با این زن در حال عده درسته یا نه شک داره، یعنی احتمال حرمت میده، خب میتونه احتیاط کنه. اینجا احتیاط ممکنه، لکن اگر جهل به معنای جهل مرکب باشه، یعنی طرف عقیده داره، یقین داره که ازدواج با زن در حال عده جایز است، خب اینجاست که هیچ احتمال حرمت نمیده، چون احتمال حرمت نمیدهد اینجا احتیاط هم براش معنا نداره. پس بنابراین در این صورت ما جهل رو باید به معنای جهل مرکب بگیریم تا اون ذیل کلام امام صحیح باشه که امام فرمودن جاهل به حکم نمیتونه احتیاط کنه و جاهل به حکم وقتی نمیتونه احتیاط کنه که جهلش مرکب باشه. پس خلاصه کلام، جهل در اینجا در این فراز از حدیث به معنای شک نیست، پس حدیث ربطی به براءت نداره، چون موضوع براءت شک. می فرماین فقط با این بیان یک اشکال در حدیث باقی می مانه و اون اشکال این است که شما جهل رو در روایت در دو فراز به دو معنای مختلف گرفتید، جهل در عده رو به معنای شک گرفتید و جهل در حکم رو به معنای جهل مرکب گرفتید. می فرمایین اینم اشکالی نداره، وقتی ما از خود روایت قرینه داشتیم بر این معنا، خب چه اشکال داره جهل در یه فراز به یک معنا باشه در فراز آخر به معنای دیگر. نتیجه این شد که حدیث هشتم که صحیحه عبدالرحمن باشه ربطی به بحث براءت نداره. خب عبارت رو توجه بفرمایید، و امکان غافلا و معتقدا للجواز، میخوان وارد بشمن در بحثی که اگر شک در حکم باشه، این رو به این شکل بیان میکنن، میفرماین اگر طرف غافل باشد و معتقد به جواز، این میشه جهل در حکم دیگه، طرف غافل معتقد است به این که ازدواج با زن در حال عده جایزه، یقین داره ازدواج با زن در حال عده جایزه، خب اگر چنین باشد فهو خارج عن مسئله البراءه، این از مسئله براءت خارجه. چرا از مسئله براءت خارج است؟ لعدم قدرتهی علی الاحتیاط، چون قدرت بر احتیاط نداره اینجا اصلا، اصلا نمیتونیم اینجا بگیم براءت جاری کنه و یا احتیاط جاری کنه. طرف یقین داره ازدواج با زن در حال عده درسته، میره این کار رو انجام میده. خب در حالی که طرف یقین داره بگه که ازدواج در عده درسته، شما میگید براءت جاری میکنه یا میگید احتیاط کنه؟ اصلا که حرفا نیست. براءت و احتیاط در جایی است که شک باشه، احتمال باشه. اینجا نه شک است و نه احتمال، یقین به این مسئله داره. و علیه یحمل و تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم میفرمایند، و بر همین معنا که غفلت باشه نه شک، حمل میشود اون علت معذوریت جاهل به تحریم به قول امام علیه السلام. اون دلیلی که امام در ذیل حدیث آوردن لأنه لا یقدر علی الاحتیاط، این بر همین معنا حمل می شود. چون طرف غافله، چون طرف شک نداره، جای احتیاط نیست، پس جای براءت هم نیست. و علیه بر همین معنای غفلت نه شک حمل می شود علت معذوریت جاهل به تحریم. علت این که کسی که جاهل به حرمت است معذور است، این مراد از جاهل به حرمت همون غفلته. چرا؟ به واسطه قول امام علیه السلام لأنه لا یقدر علی الاحتیاط، چون طرف قدرت بر احتیاط نداره. گفتیم اگر جهل رو به معنای شک بگیریم، طرف قدرت بر احتیاط داره. اگه کسی شک داشته باشه در حال عده میتونه با یک زن ازدواج کنه یا نه، قدرت بر احتیاط داره. پس کی قدرت بر احتیاط نداره؟ وقتی غافله، وقتی شک نداره. وین کان تخصیص الجاهل بالحرمه به هذا التعلیل، ولو این که امام تخصیص زدن جاهل به حرمت رو به این تعلیل، یعنی امام فقط در رابطه با جاهل به حکم که جاهل به موضوع، جاهل به عده میتونه احتیاط کنه، لذا جهل رو در اونجا ما به معنای شک گرفتیم، جهل رو در اونجا به معنای غفلت نگرفتیم. و اگر چه تخصیص جاهل به حرمت به این تعلیل، یعنی امام فقط تخصیص زدن کسی رو که جاهل به حکمت به این علت، فرمودن لأنه لا یقدر علی الاحتیاط، این یدل و دلالت میکند بر قدرت جاهل به عده بر احتیاط. این دلالت میکند بر این که کسی که جاهل به عده هست قدرت بر احتیاط داره. وقتی قدرت بر احتیاط داشت، اونجا جهل رو برای شک میگیریم. در حال شک هست که شک در عده است که طرف قدرت بر احتیاط داره. فلا یجوز حمله علی الغافل، جایز نیست حمل جهل رو در این صورت، یعنی جاهل به عده بر شخص غافل. پس بنابراین در جاهل به حکم جهل رو معنای جهل مرکب معنای غافل گرفتیم، در جاهل به عده جهل رو معنای شک گرفتیم. سه قسم درست کردیم، گفتیم شک در عده سه قسمه، لکن در هیچ قسمش هم براءت جاری نیستش. پس در یک جا جهل به معنای غفلت شد، در یک جا به معنای شک شد. الا انه اشکال یرد علی الروایه علی کل تقدیر، الا این که به هر شکلی که شما روایت رو معنا کنید یک اشکال بر روایت لازم میاد. شما شک در عده رو به هر یک از اون سه قسم که بگیرید یک اشکال بر روایت وارده. محصل اشکال چیه؟ و محصله لزوم و تفکیک بین الجهالتین. خلاصه اشکال اینه که لازمه این بیان تفکیک بین دوتا جهالته. لازمش اینه که جهالت در عده به معنای شک باشه، جهالت در حکم به معنای غفلت باشه، معنای این دوتا جهالت با هم تفکیک داشته باشه. میفرمایند محصل اشکال لزوم تفکیک است بین دوتا جهالت، جهالت در عده، جهالت در حکم. فتدبر فیه و فی دفعه، میفرمایند پس در اشکال و در جواب اشکال تدبر کن. دیگه ذکر نمی کنن جواب اشکال رو، حرفای زیادی زدن. مرحوم آخون در حاشیهشون بر رسائلی حرف زدن، محشین دیگه حرفای دیگری زدن. حرف راحتی که میشه زد، حرف واضح که میشه زد اینه که خب چه اشکال داره اینجا؟ وقتی قرینه ما داشتیم در خود روایت که جهل در یک فراز نمیشه به معنای شک باشه، خب لا محال در اون فراز جهل رو حمل بر غفلت میکنیم، در اون قسمتی هم که جهل میتونه به معنای شک باشه جهل رو حمل بر شک میکنیم. چون قرینه داریم این از این جهالت دو تا معنا اراده بشه اشکالی نخواهد داشت. وقد يستدل على المثلب احسن من الشهيد في الذكر. حديث نهم حدیثی است که مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا به این حدیث بر براءت استدلال نمودند، بعد هم دیگران سید صدر در شرح وافیه و مرحوم محقق و علمای دیگه صاحب حدائق و دیگران هم به حدیث استدلال کرد. حدیث اینه: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. هر شیء که در او دو احتمال باشه، احتمال حلیت و احتمال حرمت، می فرماین این شیء بر تو حلال است، تو وقتی یقین پیدا کنی حرام. وجه استدلال این است: در حدیث یک قیدی داریم ما، کل شیء فیه حلال و حرام. این قید فیه حلال و حرام دو مورد رو از تحت روایت خارج میکنه. این بیانات ربطی به اصل استدلال نداره، لکن مرحوم شیخ از شارح وافیه نقل میکنن، ما هم توضیح میدیم دیگه، اینا همش توضیحات جنبی. دو مورد از تحت حدیث با این قید خارج میشه: یک، فعلهای اضطراری، افعال اضطراری انسان که حکمی نداره، مثل حرکت خون در رگها، مثل ضربان قلب و امثال ذلک، اینها حکم ندارن، حلال و حرام ندارن. پس این گونه افعال از تحت حدیث خارج. مورد دوم، همچنین اون افعالی که به حکمشون یقین داریم، خب اونام از تحت این حدیث خارجه. خمر رو شما یقین دارید حرام، هیچی فیه حلال و حرام نیست، دو تا احتمال نداره. شما آب رو یقین دارید حلاله، خب اینا از تحت این حدیث خارجه. پس با این قید دو مورد از تحت حدیث خارج شد. یک مورد در این حدیث وارد می شود و داخل می شود، و اون مورد هر موضوعی است که ما شک در حکمش داشته باشیم. هر موضوعی که ما درش دو تا احتمال دادیم، یعنی احتمال دادیم این شیء حرام است و احتمال دادیم حلال، خب اینجا حکم چیه؟ فهو حلال،
شیء مشتبه و مشکوک حلال است. خب و هو معنی البراءه، معنای براءت اینه شک داشتی یک شیء حرامه یا حلال، فهو حلال، بر تو حلال. این اصل استدلال به روایت. ببینیم عباراتو میتونیم تمام کنیم یا ریزه کاریایی هم داره که توی عبارت مرموش. لقد یستدل علی المطلب، گاهی استدلال میشود بر مطلب، اخذن من الشهید به ذکرا، اخذ شده از شهید در کتاب ذکرا. در کتاب ذکرا مرحوم شهید اول، کتاب ذکرا کتاب فقهی هست، لیکن در مقدمه کتاب ذکرا شهید اول یک علم اصول به طول خلاصه رو بیان کردن. قوانین اصولی رو در ابتدای کتاب ذکرا تحت چند قانون و ضابطه ایشون به طور کلی بیان کردن. اونجا در قانون چهارمی که بیان میکنن اصل بلاعت رو بیان میکنن، استدلال به این حدیث دارن. فقط یستدل علی المطلب اخذن من الشهید به ذکرا به قوله علیه السلام. یه وقتی من اشاره کردم تطبیق بین اصول قدیم و جدید اگر بخواد بشه، این کتاب کتاب خوبی است. مقدمات ذکرا برای این مسئله کتاب خوبی هست برای تطور علم اصول. این کتاب رو بگیریم ببینیم در زمان شهید اول علم اصول حجمش محدودش چه مقدار بوده، بعد مباحث جدیدی که کم کم اضافه شده اینقدر متراکم شده علم اصول کاملا مشخص میشه. مطالعه این قواعد به دوستان توصیه میشه. علایه قد یستدل علی المطلب اخذن از شهید در کتاب ذکرا به قول امام علیه السلام، کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که درش دو احتمال باشه، احتمال حلیت و احتمال حرمت، فهو لک حلال، این شیء بر تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا این که حرام رو به عینه به شخصش عرض کنم که بشناسی پس واگذارش کنی حرام رو. و تقریب الاستدلال، خلاصه استدلال، چنانچه در شرح وافیه سید صدر، وافیه مال فاضل تونی، شرح وافیه مال مرحوم سید صدر هست، تقریب استدلال اینه. ایشون فرمودن ان معنا الحدیث، معنای حدیث اینه، ان کل فعل من جمله الافعال، هر فعلی از جمله اون عرض کنم که کارها و فعلهای انسان که متصف به حلیت و حرمت می شود، هر فعلی که می تونه متصف به حلیت و حرمت بشه، چون بعضی از افعال توضیح می دن ما از خارج گفتیم متصف به حلیت و حرمت نیست، مثل ضربان قلب، نمی تونیم بگیم ضربان قلب انسان حلال یا حرامه، حکمی نداره چون در تحت اختیار انسان نیست. و کذا کل عینی، همچنین هر اینی از اعیان خارجی، مما یتعلق به فعل المکلف، از اون چنان چیزهایی که تعلق میگیرد به او فعل مکلف، و یتصف بالحل والحرمه، متصف به حلیت و حرمت میشود، اذا لم یعلم الحکم الخاص به، وقتی حکم خاص به این مورد معلوم نیست، من الحل والحرمه، حکم مخصوصش نمیدانیم، فهو حلال، پس این مورد حرامه. شرب توتون شک داریم حلال یا حرام، حکم مخصوصش نمیدونیم، پس بنابراین حلال خواهد بود. فخرج ما لا یتصف بهما جمیعا، با این حدیث دو مورد خارج شد، پس خارج میشود با این قید اون چه که متصف نمیشود به این حلیت و حرمت جمیعا، اون فعلها و اون عینهایی که متصف به حلیت و حرمت نمیشه از تحت حدیث خارج شد. پس خارج شد اون چی که متصف نمی شود به این حلیت و حرمت جمیعا، که او بیان است از اون فعلهای که انسان مستر به اون فعل هاست در تحت اختیار انسان نیست، و اون عینهایی که لا یتعلق بها فعل المکلف، اون عینهایی که فعل مطلق که عرض کنم تعلق نمی گیرد به این عینها فعل مکلف، اینها هم از تحت حدیث خارج شد. کوه قاف مثلا مربوط به فعل مکلف نیستش، لذا این عین خارجی از تحت این حدیث خارجه. بگیم این عین متصف به حلیت، متصف به حرمت هست، ما شک داریم درش، نخیر، این عینهایی که در تحت فعل ما داخل نمیشه اینا از تحت این حدیث خارجه، یا اون فعلهایی که غیر اختیاری است از تحت حدیث خارجه. این یه مورد. مورد دوم، و ما علم انه حلال لا حرام فی، اون مواردی که یقین به حکمش داریم از تحت حدیث خارجه، و ما علم انه حلال، مواردی که علم داریم که حلال است، لا حرام فی، احتمال حرمت درش نیست، مثل آب مثلا، او حرام ولا حلال فی، یا حرام است و حلیت، احتمال حلیت درش نیست، مثل خمر مثلا، اینا از تحت حدیث خارجه. ولیس الغرض من ذکر الوصف، ذکر این وصف فقط به خاطر این نیست که دو مورد رو خارج کنه، بلکه به خاطر این است که مورد مشتبه رو هم داخل در حدیث کنه. لیس الغرض من ذکر الوصف، غرض از ذکر وصف که فیه حلال و حرام باشه مجرد احتراز جستن از این دو مورد نیست، بل هو مع بیان ما فیه الاشتباه، بلکه غرض این احتراز است با بیان اون موردی که در اون مورد اشتباه هست. یعنی حدیث میخواد بگه دو مورد، این قید میخواد بگه دو مورد از تحت حدیث خارج شد، یه مورد تحت حدیث داخله و اون مورد جاییست که امر مشتبه باشد، یعنی ندونیم این شی حلال است و یا حرامه. فسار الحاصل، حاصل کلام اینه ان مشتبه حکمه، اون چی که حکمش مشتبه و کان محتملا لان یکون حلالا، احتمال میرود که حلال باشد، ولی ان یکون حراما، احتمال میره حرام باشه، فهو حلال، پس این مورد حلاله. سواء علم حکم کلی فوقه، اینجا دقت کنید که علم داشته باشیم به یک حکم کلی بالاتر از این مورد، مثلا یک گوشتی هست، شک داریم این گوشتی که در خارج هست این گوشت حلال است و یا حرام است، آیا ذبح شرعی شده و یا ذبح شرعی نشده، حالا این گوشتی که در خارجه تحت یک عنوان کلی میتونه داخل بشه مزکا، تحت یک عنوان کلی میتونه داخل بشه میته، پس شکی نیست سواء علمه چه علم داشته باشیم به یک حکم کلی بالاتر از این مورد، که این گوشت یه موضوع خارجی است حکم کلی بالاتر داره، اگر مزکا باشه یقین داریم حلاله، اگر میته باشه یقین داریم حرامه، او تحته، یعنی مورد جوری باشه که در زیر مجموعه این مورد یک حکم کلی باشه که ما یقین با اون حکم داشته باشیم، مثلا شما شک دارید که این مایع خارجی، این مایع آیا حلال است و یا حرام است، مایع کلیه، در تحت این مایع دو مورد داخله که شما یقین به حکمش دارید، مورد آب، اگر این مایع آب باشد حکمش 100% حلیته، اگر خمر باشد حکمش 100% حرمت خواهد بود، پس سواء علمه چه علم داشته باشیم در این مورد به یک حکم کلی بالاتر از این مورد مثل باب گوشت، او تحته، یا نه علم داشته باشیم به یک حکم کلی که در تحت این مورد داخله مثل مسئله مایع، مایع یک کلی است، اگر این مایع آب باشه حکمش حلیته، اگر خمر باشه حکمش حرمت است، به حیث لو فرض العلم، به جوری که اگر فرض کنیم علم به مندرج بودن این مورد در تحت اون کلی و یا تحقق اون کلی در ضمن این مورد، لعلم حکمو، علم پیدا میکنیم به حکمش، ام لا، یعنی اینجور نباشه، یعنی این مورد یک دونه کلی نداشته باشه، پس خلاصه مورد ما چه کلی بالاتر از او و یا بعد از او باشد که این مورد در تحت اون کلی داخل باشه و یا نه این مورد حکم کلی نداشته باشه، مثلا فرض بفرمایید ما یک شیئی رو شک داریم اصلا خود این شی، ذات این شی، سنگ عقیق مثلا آیا نجسه و یا پاکه، هیچ مورد کلی نداره که ما یقین به اون مورد داشته باشیم این تحت اون مورد داخل باشه، یا مثالای دیگری که زدن علایه ها چه این مورد مورده عرض کنم که تحت یک کلی داخل باشه و یا تحت یک کلی داخل نباشه، خلاصه حدیث مورد مشتبه رو شامل میشه، هر جا شک داشتی حلاله یا حرام بگو حلاله، و به عبارت این اخرى چیزی نداره، اینا همه عبارت دیگه، و به عبارت این اخرى ان کل شیء فیه الحلال والحرام عندك، هر شیئی که در اون شیء احتمال حلیت و حرمت باشه در نزد تو، احتمال بدی حلال است و یا حرام است، بله به معنا انک تقسمه الى هذین، به این معنا که این شیء رو میتونی تقسیم کنی به این دوتا احتمال، یا حلال و یا حرام، و تحکم علیه به احدهما، حکم کنی بر این شیء به یکی از این دو، لا علی التعیین، میگی این شیء این مایه یا حلال و یا حرام است، ولا تدر المعین منهما، نمیدونی معین از این دو رو، این شیء حتما حلال است و یا حرام است نمیدونی، یکی از این دو هست فهو لک حلال، پس این مورد برای تو حلاله. مثال میزنم فیقال و این اذن گفته میشه، در این هنگام گفته میشود ان الروایت صادقتون، این حدیث صادق است بر مثل لحمی که خریده میشود از سوق، شما یک گوشتی از بازار میخرید، المحتمل للمزکا ول میته، احتمال میرود که این گوش مزکا باشد و یا میته باشد، شک دارید حلاله یا حرام، بگید حلاله. و علا شرب توتون، شک دارید شرب توتون حلاله، حلال است یا حرام است، دو تا احتمال داره، بگید حلاله. و علا لحم الحمیر، لحم حمار، الم نقل به وضوحه، اگر نگیم واضح است و شکک نافی، شک کنیم در این که لحم حمار حلاله یا حرام است، همین مورد جاری می شود، شک داریم حلاله یا حرام، فهو حلاله. لعنهو بله یستق علا کل منها، چون در همه این موارد صادقه، انهو شیعون فیه حلال و حرامون اندنا، این یک چیزیست که دوتا عرض کنم که احتمال داره، شیعیست که در او حلال است و حرام در نزد ما، یعنی دوتا احتمال داره، احتمال حلیت میره به احتمال قدرت، بگو حلال است، به معنی انهو یجوز لنا، به معنی این که جایز است برای ما، این که قرار دهیم این شیع را مقسم برای دو حکم، یعنی بگیم این شیء یا حلال است و یا حرامه، فنقول هو اما حلال و اما حرام، بگیم این شیء یا حلال است و یا حرام، و انه یکون، و این که این شیء می باشد از جمله فعل هایی که یکون بعضی از انواعش یا بعضی از اصنافش حلال، و عرض کنم که بعضی از انواع و اصنافش حرام است، و اشترکت فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلومه، همشون مشترکن در این که حکم شرعی که تعلق گرفته به این اشیا معلوم نیست، پس بنابراین نمیدونیم حلال یا حرامه، نمیدونیم تحت نوع حرام داخله تحت نوع حلال داخله، نمیدونیم تحت صنف حرام داخله تحت صنف حلال داخله، شک داریم در حکمش معلوم نیست، روایت میگه فهو لک حلال، این شی حلال است، و هو معنا البراءه، اشکال در حدیث دیت انشاءالله، و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بله برای امتحان، بله اصلا که امتحان میان ترم برای دوستانی که در دانشگاه هستن اعلام شده روز پنجشنبه، امتحان میان ترم از ابتدای بحثی که خوندیم تا اول صحیحه عبدالرحمن بن حجاج انشاءالله، 3-4 تا سوالی می‌کنیم آقایون پاسخ بدن.